أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد،
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أيام إسارة آل الله و این روزها روزهایی است که زن و بچه امام حسین علیه السلام میرسن به شام و این که حضرت فرمودن امان از شام، در حقیقت ایام غمبار اصلی آل الله در طول سال همین دو سه روزه است که گفتن که دوم سفر اهل البیت وارد شام شدند و ظاهراً بر اساس بیان خودشون ورود به شام از خود صحنه کربلا براشون سخت‌تر بود. اینه که هم یاد میکنیم از این زن و بچه هایی که اگر نبودند عاشورا مغلوبه شده بود با دستگاه تبلیغاتی بنی امیه و اگر سرور اونها امام سجاد و حضرت زینب علیها السلام، گرچه اون رهبر بودند ولی این زن و بچه ها و دختر بچه های کوچیک اینا بودند که تونستن عاشورا را به جامعه بشریت معرفی کنن که ما باید قدردان زحماتشون باشیم. انشاءالله که خداوند ما را از شیعیان واقعی اونها قرار بده و در دنیا و آخرت از اونها جدا نفرماید. خب اولا سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و از دوستانی که زحمت کشیدن این مدرسه را به پا کردن تشکر میکنیم. خب سخت اینجور برنامه هماهنگیش، به پا کردنش، تدارکاتش، برنامه ریزیش سخته و دغدغه داره، مشکلات داره. میدونیم اینه که سعیشون انشالله مشکور و انشالله یه قدم بسیار خوبی در جهت ارتقاء دانش اقتصاد اسلامی و تطبیق وضعیت کشور خودمون و حالا در درجه بعدم دنیای اسلام با اقتصاد اسلامی یه قدم بزرگی باشه. حالا موضوعی که ما داریم بازار سرمایه، یه مقداری میخوایم نگاه ارزیابانه نسبت به وضعیت ایران در رابطه با معیارهای بازار سرمایه محدود و بازار سرمایه اسلامی داشته باشیم. البته این بحث بسیار بحثه، یعنی جزئیات زیاده، وقت زیادی میخواد که آدم درست بررسی بکنه و اگر شما این بحث رو امروز پسندیدید میشه که در مجالهای دیگه، در با امکانات دیگه، با روشهای دیگه ادامه داد، دوستانم بیان کمک کنند که این تکمیل بشه این تحلیل و انشالله که هدف کشف حقیقت است و هدف اصلاحه. بعد اگر هم انتقادی میشه انشالله که قصد اینه که به سمت بهتری حرکت کنیم. یه بازار سرمایه‌ای در دنیا هست، یک بازار سرمایه‌ای در کشور ما شکل گرفته که از اون زمانی که ما شروع کردیم تحقیقات توی زمینه خیلی ابتدایی بود، به تدریج هنوز قانون بازار سرمایه جدید تصویب نشده بود اون موقع که ما میرفتیم با خدا رحمت کنم با دوست عزیزمون مرحوم آقای موسویان و آقای دکتر رضایی میرفتیم تو بورس کالا و بالاخره ارتباطات داشتیم. بعدن این قانون تصویب شد و اینا. عرض کنم که خیلی ابتدایی بود، تو این سالها تلاش‌های زیادی شده که بازار سرمایه ایران یه مقداری عمیق‌تر بشه، ترویج پیدا بکنه، ابزارهای زیادی معرفی شد، نهادهای جدیدی شکل گرفت و الان هم در حال توسعه هست. اون موقع کمیته فقهی وجود نداشت. جناب دکتر صالح آبادی که رئیس بورس شدن، ما پیشنهاد کردیم که یک کمیته فقهی تشکیل بشه، تشکیل شد. یه مسیری طی شده هم در جهت توسعه بازار سرمایه هم در جهت تطابقش با موازین فقهی و بنده از اول جلسات کمیته فقهی بودم، تقریبا همیشه بودم به جز معدود، تمام مذاکرات رو تقریبا تو این کارگروه که تو قم هست بودم. اینه که یه ارزیابی امروز داریم اگر نظرتون این بود که این ارزیابی توسعه پیدا بکنه، خدمتتون هستیم. پیشنهاداتو بفرمایید و دوستانم کمک کنن، هم تو تکمیل اطلاعات، تو تکمیل تحلیل ها و توی انشاءالله ارائه مدل های بهتر. البته مدل های مطلوب موضوع جلسه امروز ما ارائه مثلا مدل های مطلوب نیست. موضوع ما بیشتر ارزیابی وضعیت کنونی بازار سرمایه است، چون فرصت نیست، وقت نیست که تو اون جهت خیلی وارد بشیم. بیشتر میخوام یه ارزیابی داشته باشیم. ارزیابیمون حالا آقای دکتر صفا هم لطف کردند که یه کار تحلیل مشترکی داشتیم، زحمت کشیدند و دعوت ما هم پذیرفتند، ازشون تشکر میکنیم. ایشون یک سری داده ها و اطلاعات و وضعیت فعلی بازار سرمایه ایران را توضیح میدن. بعدن من نکات رو عرض میکنم. حالا خودشون میفرماید از دو منظر، یکی از منظر خود وضعیت بازار سرمایه ایران سمت و سوش که به چه سمت اومده، چقدر تونسته تو بخش واقعی تأثیر داشته باشه، چقدر تونسته سبب رونق کسب و کارها، تولید، رسیدن به اهداف بشه، و مسئله دیگه هم تطابقش با معیارهای اسلامی. تو این دو جهت ایشون فرمایشاتشون رو میفرمایند. بعدن من نکاتی که به اصطلاح به ذهن میرسید خدمت شما عرض میکنم و سعی میکنیم آخرش هم اگر دوستان فرمایشی دارن بشنویم، استفاده کنیم. البته فرصت عرض کردم کمه. من الان وارد نکات خودم نمیشم، اجازه میخوام که آقای دکتر صفا گزارششون رو بفرمان، بعدا عرض کنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت همگی حضار حاضر در جلسه، دانشجویان گرامی، طلاب عزیز و اساتیدی که در خدمتشون هستیم. خب خیلی تشکر میکنم از دستندرکارانی که این جلسه رو ترتیب دادن. دیگه جناب آقای معصومی ها فرمودن، تسلیت هم عرض میکنیم حلول ماه صفر رو و ایام عزای اهل بیت و خدمت همه دوستان. اگه دوستان زحمت بکشن اون اسلایدها رو بارگذاری کنن. بله، ما بحثی که در حال حاضر برای دوستان داریم، حالا نمیدونم این
بله کناره هم هست.
بله بله بله، خود میکروفون کار نمیکنه. این قلم یه مقدار انگار بله آم قلم کار نمیکنه یا کار میکنه؟ آن رو به اون طرفت بگیم. خب از این طرف رو به اون طرف بگیریم یا از اون طرف رو بگیریم؟ بله. خب الان زارن رو به یه جای دیگه بگیریم. خب دست شما درد نکنه. خب حالا پس میگیم بعدی. حالا این هم زحمتش بکشیم. خب اگه زحمت بکشن دوستان اسلاید رو بیارن که ما شروع کنیم. ببینید همونجور که آقای دکتر فرمودن، ما بحثمون یک بحث فعلا آشنایی شما با بازار سرمایه ایران اسلامی خودمونه و بعد انشالله یک گوشه هایی از بازار سرمایه مطلوب اسلامی را جناب آقای استاد معصوم نیا تشریح میکنن. استاید بعدی لطفاً. ببینید ما یک چیزی که معمولاً توی بورس خیلی به چشم همیشه میاد، بحث درست شد؟ خیلی هم کدوم؟ این بعدیه یا این؟
نه
پایینی بعدی. خب اون چیزی که خیلی چشمگیره در بورس بحث شاخص کله، که این شاخص کل چی هست، چجوری میره. مسلماً این شاخص کل اون نماگر کلی بورسه که نشون میده روند جریانات در بورس را که به کدوم سمت و سو داره میره، آیا رونق در بورسه یا رکود در بورس حاکمه. خب این شاخص کل یک سری مواردی تأثیر گذاره داره. مهمترین عاملی که در کشور ما تأثیر میذاره رو شاخص کل، بحث انتظارات مردمه. یعنی انتظارات مردم نشون میده که این شاخص به کدوم سمت میره، و غالبا با ورود دولت ها انتظارات مردم تو کشور ما غالبا منفی میشه. همین جدیدن وقتی که جناب آقای رئیس جمهور گفتن که ما میخوایم بیان و از بازار سرمایه و بورس کمک کنیم و اینها، دوباره رکود بورس شروع شده. یعنی خیلی از این فعالان بازار بورس میگن یکی از عواملش همین ورود جدید دولت به بورسه. دیگر از عوامل، خب یه سری عوامل حقیقی هم تأثیر داره، چون شرکت هایی که در بورس هستن برخی شرکت های تولیدی هستن، افزایش تولیداتشون، صادراتشون. از اون طرف کاهش ارزش پول و تورم تأثیر میذاره، چون سهام وابسته به دارایی شرکت، دارایی شرکت ارزشش بالاتر میره وقتی که ارزش، یعنی پول بیشتری بهت بدن برای اینکه همون دارایی رو خریداری کنن، لذا سهامی که متکی به اون. دیگر چیزها بورس بازی و رفتارهای فریبکاران است. ببین خیلی از شرکت‌ها، ما تو بانک‌ها، تو شرکت‌ها چنین چیزی داریم، اکثر شرکت‌های بزرگ شرکت بورسی دارن، بانک‌ها صندوق‌های با درآمد ثابت دارن، و خیلی از این یا با چند واسطه شرکت‌هایی دارن که یکی از کارهای این شرکت‌ها خرید سهام همون مجموعه است، برای اینکه این مجموعه همیشه سهامش تو رونق باشه. بعضی از گزارش‌ها حاکی از اینه که برخی از این شرکت‌ها که عموماً بانک‌ها بودن 150% سهام خودشون رو تو یک سال خرید و فروش کردن. حالا شما آمارهاش هم ببینید، آمارش هست، یعنی این بحثا هست. خب این باعث میشه که یه مقدار شاخص‌ها خیلی خوب نشون بده، رونق نشون بده. و یه عامل دیگه بهبود امنیت سرمایه‌گذاریه. خب اینا برخی از عوامل. خب اینو باعث افزایش قیمت سهام شرکت‌ها میشه و باعث افزایش شاخص کل بورس. ببینید ما اگه بخوام یه نموداری از شاخص کل بورس داشته باشیم از سال 69 تا 99، از 99 به این طرف رو من به خاطر اون رکودی که بر بورس حاکم شد جداگونه با هم میبینیم. ببینید یه روند ثابتی ما تقریبا تا سال مثلا شما فکر کنید 96 ما داشتیم. از سال 96 دولت ها بورسی شدن، یه کمی خیلی تاکیدشون بیشتر شد، گفتن ما باید از این موقعیت بورس استفاده کنیم، و متاسفانه بخشی از گفته ها چیه اینه که بخشی از این کارها برای تامین کسری بودجه خودشون بوده. یعنی بحث اوراق بدهی که وارد بورس کردن و حجم اوراق بدهی که حالا بعدن آمارهاش هم بدونشون میدم که چه حجمی از اوراق بدهی وارد بورس شد و بعد خریدار این اوراق کیا بودن. یعنی اینم نکته. ببینید ارزش دلاری بورس ایران تقریبا 166 میلیارد دلاره که میانگین ارزش معاملات روزانش تقریبا 8 همته. حالا این بورس ایران در مقایسه با بورس های دنیا اونچنان ارزشی نداره. وقتی ما میگیم 166 میلیارد دلار، بورس نزدک 20 تریلیون دلاره، بورس نیویورک 31 تریلیون، بورس توکیو 3.6 تریلیون دلاره، و بورس مثلا شانگهای مثلا اون هم بورس لندن مثلا 3.8 تریلیون. یعنی در مقابل اون بورس ها حتی بورس های منطقه‌ای مثلا بورس عربستان، کره مثلا یا این مناطق آسیا رو در نظر بگیرین، اصلا قابل مقایسه نیست بورس ایران و بازار بورسی که در ایران داره. این نمودار شاخص تقریبا دنباله همون جریانه که ما از سال 1401 جریان ها یه تحلیلی روش داشتیم. ببینیم بخش بورس ایران، یه بخش بورس تهرانه، یه فرابورسه، یه بورس کالا و انرژیه، یعنی اجزایی که معمولا تو بورس هستن این هاست. در بورس تهران یک سری ضوابطی داره که یک شرکت اگر اون ضوابط را داشته باشه وارد بورس میتونه بشه و در اون اتاق بورس تهران میتونه سهام خودش رو خرید و فروش کنه. اگر بخشی از اون ضوابط را نداشته باشه و حداقل ضوابط لازم را داشته باشه، اجازه میدن در فرابورس وارد بشه. و خب ببینید حجم عملیات بورس و اون مانوری که میشه توی بورس خیلی بالاتر از فرا بورس. حالا اون رفیق بزرگوار خودم آقای دکتر کریمی که حالا قبلش بودن، ایشون یه زمانی میگفتن مثلا ما قبلا توی خود مجلس هم خیلی با ایشون اختلافاتی داشتیم تو همین زمینه، چون طرح تامین مالی زیربنایی تولیدی رو ایشون اونجا ارائه میدادن و ما خیلی اشکالاتی به اون طرح گرفته بودیم تو این زمینه، که به هر حال باید یه کارهای ساختاری بشه تو کشور که بتونیم به موفق. منتها اونها نظرشون بیشتر این بود که مشکلات از فرابورس به بورس میاد. اما شما وقتی ببینید روند فرابورس یه روند ثابتی، اما سیگنالایی که تو بورسه اصلا تو فرابورس چنین سیگنالایی به این شکل، حالا یه خمیدگیایی تو فرابورس پیدا میشه اما در حد خود بورس نیست. و بحث بورس کالا و انرژی که خب چون حجمش تو کشور ما قابل مقایسه با بورس سهام و اینها نیست، لذا این ببینید ما تقریبا از سال 97 حالا دنباله همون نمودار ببینید، ما افزایش 20 برابری شاخص کل را داشتیم که این در اصل به خاطر یه بخشش به خاطر اون حجم بالای شرکت‌های دولتی خصوصی سازی شده مثل شستا و اینها بود، که خب قولهای بانک‌هایی که خصوصی شدن و بقیه سهامش رو دولت تو بورس عرضه کرد، سهام خودش رو تو بورس عرضه کرد و بحث‌های خصوصی که سهامش عرضه شد، خب این باعث شد که رویکرد دولت به این هم باعث بشه که خب به هر حال شاخص کل تقریبا یه ارزش 20. بحث‌های گرانی‌هایی که تورم‌های لجام گسیخته خب باعث شد ارزش دارایی‌ها و ارزیابی مجدد دارایی شرکت‌ها باعث بشه که ارزش سهام و به تبع شاخص هم افزایش پیدا کنه. چون من می‌خوام یه مقدار از این بحث‌ها رد بشیم به بحث‌های مبنایی‌تر برسیم. تو دولت‌ها هم ما اینو آوردیم که بازدهی اسمی و حقیقی بورس هم چی بوده. حالا بعد میتونیم این اسلاید هم در اختیار دوستان بذاریم که مثلا دوستانی که میخوان داشته باشن. تو دولت هفتم مثلا ما بازدهی اسمیمون 108 بوده، بازدهی واقعی 15. دولت هشتم خب بیشتر بود، تقریبا آره میانگینش. و دولت دوازدهم هم این بازدهیش بوده. و دولت سیزدهم تقریبا بازدهی اسمی 108%، بازدهی واقعی 15%. دولت 12 بازدهی واقعیش بیشتر به خاطر اون سهام شستا و چند تا عرضه اولیه دولتی بزرگ بود که خب خیلی استقبال شدیدی هم از ناحیه مردم شد و بعد دچار مشکلات زیادی شد. بله؟ کجا؟ ببینید بازدهی اسمی یعنی ارزش اسم، اون درصد اسمی، رقم‌ها اسمیه، تورم توش لحاظ نشده. تو بازدهی واقعی ما تورم هم لحاظ میشه. ببینید در دولت دوازدهم چون تورم خیلی گسترده تر بود یه مقداری و اون استقبالی که در سال مثلا 97 98 99 نسبت به بورس شد، یعنی ورود پول حقیقی به بورس، مردم خونه های خودش نفروختن، ماشین خودش نفروختن، پول واقعی تو بورس وارد شد. آها نه نه جا به جا نه نه ببینی اینجا پول واقعی وارد شد، پول وارد بورس شد. ببینی تو بقیه موارد شما دقت کنید به جای اینکه پول واقعی وارد بورس بشه، خود صندوق ها تورم میخوره به سهام، ارزیابی مجدد دارایی ها میشه، یه بخشش به خاطر اونه، یعنی بخش اعظمش. اما تو دوران قبلی ما اینقدر حجم ورود به بورس را که نداشتیم. پول واقعی چه زمانی پول حقیقی، چه دورهای پول حقیقی وارد بورس شد؟ تو هم دوره دوازدهم. لذا بازدهی واقعیش خیلی هست. حالا اینم براتون میگم که چی میشه. حالا یه مقداری به بازدهی اسمی هم اضافه میشه. بله حالا شاید این دوتا رو حالا باید ببینیم، حالا این هم میبینیم که ببینیم چطور. بعد حالا خود شاخص کل بورس، این که به معنای افزایش سوداوری شرکت هاست، خب این لزومن به این معنا نیست. بعضی وقتا به شرکت ها به خاطر تثبیت یا قیمت گذاری دستوری محصولاتشون، کاهش انتظارات تورم یا چشمنداز ثبات نرخ ارز، این باعث میشه که صعود شاخص کل و برعکسش، اینا همه برعکسش هم اتفاق مکس. پیش بینی پذیری اقتصاد، تورم پایین با ثبات میتونه شاخص رو بهبود بده، برعکسش میتونه شاخص رو تغییرات نوسانی توش ده. کنترل کسری بودجه و انضباط پولی میتونه مانع رشد سریع شاخص کل بورس شه. خب اینها موارد. منتها ما الان یک تفکیتی داشته باشیم، این بحث خب از اینجا یه مقدار بحثمون جدیتر میشه. شما ببینید ارزش معاملات به تفکیک نوع بازار بدون احتساب ارزش معاملات اوراق بدهی در عملیات با، چون ببینید یه بخشی از اوراق اوراقیه که بانک مرکزی و دولت برای سیاست‌های پولی، برای کنترل حجم نقدینگی، سیاست‌های پولی خودش به صورت عملیات بازار بورس خرید و فروش می‌کنه. چون حجم اونها زیاده و عاملان اصلی خرید اونها هم تقریبا بانک‌ها هستن، لذا اون رو ما احتساب نکردیم. چون اگه اونا حساب کنی حجم اوراق بدهی خیلی بالا میره، یعنی حجم معاملات اوراق بدهی درصدش خیلی بالاتر میره. اما تو این حالت وقتی که تو حالت عادی رو ما ببینیم بدون احتساب عملیات بازار باز، ببینید اوراق بدهی 7.7% سهام 34.7% یعنی تقریبا 35% کل بازار سرمایه رو سهام تشکیل میده، ETF ها صندوق‌های سرمایه گذاری 25.5% که خب رشد چشمگیری داشته، مثلا تو این 5-6 ساله خیلی رشد داشته. بحث بازار فیزیکی بورس کالا و انرژی مثلا زعفران و زیره و نمیدونم محصولات آهن و گروه‌های آهن و گروه‌های فولادی و پتروشیمی و اینها 32.2%. حال ببینید چه بخشی از اینها، این دوباره انگار یه مقداری ایستاد، اگه دوستان اسلاید رو آها مقایسه ببینید، حالا ببینیم چه بخشی از این بورس را اشخاص حقیقی بودن، چه بخشی از این مربوط به اشخاص حقوقیه. من این قلمم یه مقداری انگار ببینید اشخاص حقوقی تقریبا درصدشون، این مال امسال ها، یعنی برای امسال 35.25% تقریبا 35% و اشخاص حقوقی تقریبا 65% معاملات بورس را داشتن، یعنی تو سهام را داشتن. حالا جالبه که اشخاص حقوقی قبلا نسبتاشون معکوس بوده، یعنی حدود 70% معاملات مربوط به اشخاص حقوقی بوده و حدود حقوقی بوده و 30% مربوط به حقیقی، یعنی قبل از این برعکس بوده. منتها از زمانی که خب بازار اوراق بدهی رواج پیدا کرد به اسم سکوک اسلامی و اینها، تقریبا چون اونها درآمدهای ثابت و خوبی داره و اون ریسک نوسانات رو نداره و بحثای اینجوری داره، لذا رفتن تو اون بخش. ببینید در مورد تفکیک خود اوراق بدهی که الان یه بحث مهمیه در بورس، که گفتیم اوراق بدهی دولتی را شما مشاهده کنید، ببینید مثل اسناد خزانه اسلامی که تقریبا حجم بیشترین حجم از اوراق بدهی ها داره، که خب حالا آجاها خودشون استاد هستن میدونن که این اسناد خزانه اسلامی تقریبا همون ماهیت اوراق به قول معروف ربوی رو داره، یعنی همون اوراق ربوی رو داره. و یا مثلا اوراق مرابحه که با اون ترتیبی که الان در بورس حالا به عنوان مرابحه، یعنی مرابحه به هر حال یکی از عقود خرید و فروشه، یکی از انواع خرید و فروشه که طرف میگه آقا من این جنسی رو به این قیمت خریدم با این درصد سود به شما میفروشم، یعنی مشتری از میزان سودی که فروشنده داره روی کالا میگیره آگاه هست. حالا اوراق بدهی چیه؟ اوراق مرابحه چیه؟ اوراق مرابحه در اصل اون کالاهایی که دولت، حالا دولتیش، اون کالاهایی که دولت میخواد خریداری کنه، این رو میاد چیکار میکنه؟ افراد خریداران این اوراق، یعنی کسایی که این اوراق را تملیک میکنن، در اصل انگار دارن اون کالاها را میخرن با سود مثلا 23%، 20%، حالا هر سودی که اوراق داره به دولت میفروشه. خب اینم تقریبا از جمله اوراق بدهی محسوب میشه، یعنی همون ماهیت اوراق به قول معروف بدهی رو داره و اوراق منفعت هم تقریبا همینه، یعنی اوراق منفعت هم در اصل اون خدمات رو داره خرید و فروش میشه، منافع و خدمات.
آقای دکتر صفا اجازه بدین من
کاشونم بفرمایید
تکمیل، چون میترسم بعدا پرسید. ببینید این که فرموده استاد خزانه اسلامی کار کرده اوراق ربوی مثل اوراق ارزی رو داره، ببینید باید توضیح داده بشه که اسناد خزانه اسلامی مبتنی بر معاملات واقعی، یعنی در اثر یک معامله واقعی یا تأمین مالی واقعی دین ایجاد میشه، دین تنزیل میشه، میشه اسناد خزانه اسلامی. اگر بخواد واقعی انجام بشه خب یه پیمانکار میاد برای دولت کار میکنه، طلبکار میشه، دولت به جای پول نداره اوراق میده، بعد این پیمانکارا میرن اوراقشون رو در بازار سرمایه تنزیل میکنن، میشه اسناد خزانه اسلامی. این یه صورتشه، البته صورتهای مختلفی داره. از این جهت گفتن کار کرده اوراق قرضه رو داره که از منظر سرمایه گذارا یعنی شرکت کنندگان در بازار سرمایه اونها یه پولی میدن، یه سود ثابتی دریافت میکنن و براشون فرق نمیکنه اوراق قرضه بخرند این سود ثابت رو دریافت کنن، اینکه اوراق تنزیلی رو بخرن و سود ثابت، برای اون رو فرق نمیکنه. ولی از منظر نقطه مقابل یعنی دولت و پیمانکار اگر بخواد قیود شرعی رعایت بشه باید یک فعالیت واقعی انجام بشه، در اثر اون دین ایجاد بشه، بعد به جای دادن وجه نقد اوراق بدن، بعد برن تنزیل کنن. البته این شرایط هم خیلی وقت داره رعایت نمیشه که اینجا چالش های جدی هم وجود داره. مثلا به عنوان مثال یکی از چالش های بسیار جدی که راه حل فقهی هم به این راحتی براش وجود نداره اینه که فعالیت هایی که قبلا پیمانکارها برای دولت انجام دادن الان دولت موظفه که مثلا 1000 واحد پولی بهشون بده. خب دولت میاد اوراق 3 ساله میده، اینا وقتی میدن در بازار تنزیل میکنن فرض کنید 60% 70% بیشتر بهشون پول نمیدن، دولت مجبوره مبلغ اسمی را ببره بالا. خب اینا طبقه چه توجیه شرعی میبره بالا؟ این از اون چالش های جدیه که چیزی جز ربا نیست و این حل نشد، یعنی قابل حل نیست. توجه فرمونی یک کسی میگفت که شما قفل میزنید، گفتم خدا قفل زده، خدا گفته حرام الله ربا، این همه دردسر درست کرده، دردسر برای کسی که بخواد این مسیر موجود را تصحیح کنه. بفرمایید. ذات عمل تنزیل به خودی خود حرام نیست. حالا وقت می‌خواستم نکته دوم اینو بگم که ببینید تنزیل اینجا متاسفانه وقت نیست، اگه وقت بود اینا رو آدم می‌خورد بیشتر بحث می‌کرد. تنزیل اولا اهل سنت جایز نمی‌دونن، در فقه ما هم مشهور فقها جایز میدونن، غیر مشهور جایز نمیدونن. یعنی فقهایی داریم که تنزیل را جایز نمیدونن، مثل حضرت امام تو تحلیل الوسیله جایز دونستن، بعدن در استفتاءات فرمودن جایز نیست، به گونه ای که تا وقتی امام زنده بودن سیستم بانکی از تو همون قانون عملیات بانکی بدون ربا از تنزیل اصلا استفاده نکرد، بعد از رحلت امام شروع شد استفاده. و من شنیدم که علت این که امام فتواشون تغییر کرد سوء استفاده های وسیعی بود که دیدن تو بازار یه عده دارن میکنن. خب شرایط تنزیل متعدده، یکیش اینه که دین باید کاملا واقعی باشه. بعد دین بخواد واقعی باشه اینجا در عقود مختلف فرق میکنه که هر کدوم بحث خودش داره. مثلا اگه بر اساس جعاله باشه دین بعد از عمل استحقاق حجت ایجاد میشه، در بعضی از عقود نه، دین ایجاد میشه تنزیل کرد بر اساس فتوای مشهور، البته با رعایت شرایط که عرض کردم. یکیشم اینه که مبلغ اسمی رو حق ندارن افزایش بدن، که چون اوراق 3 ساله میخوان بدن مبلغا ببرن بالا که وقتی تنزیل میکنه 1000 بار دستشو بگیره. بله ببینید اونی که شرع اجازه میده، اینه که 1000 واحدی که الان نمیتونه به 1000 واحد بهش اوراق بده بعد این بره 1000 واحد تنزیل کنه. حق نداره 1100 تا بهش بده که اون بره به 1000 تا تنزیل کنه. این میشه ربوی. یه چالش بسیار بزرگ دیگه در مسیر تنزیل دو تا روایت صحیح و سنده که اگر اون دو تا رو بپذیریم اصلا قفل میشه. بعد اون دو تا روایت روایت‌های محمد ابن فضیل دوستان طلبه برن بخونن، ما هم تو این کتاب ابزار مشتقه رازه به سندش بحث کرده که بر اساس این دو روایت که سندشون کاملا صحیحه و دلالتشون هم کاملا واضحه، منتش مورزون انه یه دست فقه هاست بر اساس اون اگر که کسی دینی را تنزیل بکنه جایز است، ولی بعدا حق دریافت مبلغ بیشتر نداره. مثلا 3000 واحده که به 800 تا تنزیل میکنه، بعدا فقط 800 تا را حق داره دریافت کنه، حق نداره 1000 تا دریافت کنه. خب میخوام یه نتیجه بگیرم، اونم اینه این همه چالش، اولا غیر مشهور کلا مخالفه، ثانیاً این همه شرایط وجود داره، این روایات صحیح و سند وجود داره که این روایات محل چالش فقها شده، شهید صدر هم بحث کرده، دیگران هم بحث کردن. خب ما بخوایم اساس بازار سرمایه اسلامی رو بذاریم رو تنزیل، درسته؟ باریکالله. خب این یکی از چالش‌های بسیار جدیه. ببینید اگرم ادعای از فقها مشهور جایز میدونن، اولا با شرایط جایز میدونن، ثانیا باید ببینیم که آیا اسلامی که ما میگیم اقتصاد اسلامی فلان آرمان را داره آیا با تنزیل حاصل میشه یا نه. اینا بحثای جدیه، من دارم طرح موضوع میکنم الان، توجه فرمودید؟ خب مسئله دیگه اوراق مرابحه هم در حقیقت آقای دکتر صفا فرمودن که یک کسی کالا نیاز داره، میره کالا رو میخره با سود معین به دولت میفروشه، ولی اوراق مرابحه غالبا وکیل سرمایه وقتی طرف میره نمیره به وکالت از سرمایه گذارا بخره، میره معامله میکنه با دولت و در دولت بده کار میشه، بهش اوراق میده، میره اوراق رو تنزیل میکنه. بنابراین در قالب موارد اوراق مرابحه اوراق چیه؟ تنزیل شده است. مسامحتر بهش میگن اوراق مرابحه. مرابحه تو اون قرارداد واقعی بین اون به اصطلاح طرف دولت یا هر کسی که میخواد تامین مالی بکنه و اونی که تو بازار سرمایه اتفاق میفته چیه؟ تنزیله و در حقیقت جزء اوراق بدهیه. توجه فرمودی؟ یعنی اون اسناد خزانه میشه اوراق بدهی، اوراق مرابحه، اوراق بدهی، اوراق منفعت هم همینطور. اوراق منفعت هم منفعت آینده است که هنوز حاصل نشده. بله؟ آره نه آره دیگه نه اوراق منفعت تنزیل نیست، منفعت آینده رو. مثلا دولت میاد الان مثلا اومده بودن تو کمیته میخواستند که منفعت فلان، فرض کنید که منافع آینده فلان قسمت که حال دولت هست این داره ببرند واگذار کنند و بعد باش مثلا دستمزد بدن، حقوق بپردازن. خب این منفعت آینده را داره واگذار میکنه. چه اوراق منفعت هم میدونی که تو بازار اولیش کمتر چالش داره، بازار سالمیش پر از چالش فقهیه که 11 را تا راه حل گفته شده که به اکثرش هم اشکالات جدی وارده، حالا با صلح اینا حلش کردن. بنابراین این با این تو این ساختار این اسناد خزانه اوراق مرابحه اوراق منفعت عرض کنم که ماهیت بازار بدهی دارن. اوراق مشارکت اگر واقعی اجرا بشه واقعیه، ولی آمارش رو نگاه کنین، صفر صفر صفر، یکیش هم 32، اصلا قابل مقایسه نیست. اوراق سلف هم همینطور، اوراق سلف هم در حقیقت ماهیت بدهی داره به یک معنا، توجه فرمودین؟ اینا خواستم یه تحلیلی الان، اینکه ایشون فرمودن از منظر سرمایه گذارا اکثر این اوراق به اصطلاح چون سود ثابت داره تفاوتی با اوراق ارز، ولی از منظر به اصطلاح پیمانکارا دولت اینا باید مستند به فعالیت واقعی باشه تا جایز باشه و با اون شرایط که اون اما بگرها رو که اشاره کردم بعضیاشو داره. ببخشید
استاد. خواهش کنم. حالا من این رو برای این گفتم خدمت شما که اگر ما این رو لحاظ کنیم در این جریان تقریبا اوراق بدهی میشه 72.5% کل بازار سرمایه ایران. یعنی الان که سهام و بازار بورس کالا و انرژی سردم داره، اون وقت اگه اون 72.5% بشه، بازار سهام ما میشه 10%، بازار بورس کالا و انرژی ما میشه 9.6%. یعنی تقریبا سهم اینها کم میشه، یعنی بیشتر سهم بازار ما میشه همون بحثای اوراق قرضه، یعنی چیز اوراقی که ماهیت اوراق قرضه رو داره، حالا نه به اسم. و حالا این بحث رو میخواستم خدمت دوستان عرض کنم. البته حالا دوست بزرگوار گفتن که چجوری، یه نکته هم آج آقا من به ذهنم رسید خدمت دوستان. ببینید خود فقهایی که گفتن تنزیل دین جایزه، گفتن تنزیل دین واقعی. حتی تو رساله ها بگی میگه چک های دوستانه درست نیست. چک دوستانه یعنی سوری. مثلا شما میری به پدرت میگی بابا یه چک به من بده 100 میلیون، بعد میری چک ها به آقا یه شخص ایکس میره چک 80 میلیون تنزیلش میکنه، چکی که هیچ معامله واقعی پشتوانش نبوده. شما فکر کنید این مثلا یه چک 20 میلیونی هم یه جنسی فروخته داره، 80 میلیون هم از باباش بگیره، بعد دوتاشو بره تنزیل کنه، خب یه بخشش خیلی. همون زمانی که فرد دولت میاد مثلا ارزش فروش رو چند درصد بالاتر میزنه، یعنی یه ارزش غیر واقعی میذاره، مثل اینه یه چک تقلبی کنار اون چک واقعی گذاشته، یعنی یه بخشی از اسناد خزانه را ماهیت ربوی بهش میده. در ثانی تو اون بحث اوراق مرابحه، همونجور که حالا آج آقا هستن، روایات صحیح و سندی وجود داره که هم تو بحث مرابحه بانکی هست، هم تو بحث اوراق مرابحه مطرحه، که منع کرده از این که فرد کالایی رو بفروشه به گونه‌ای که طرف اختیار به قول معروف پس دادن اون رو نداشته باشه. مثلا میگه آقا اشکالی داره من وکالتاً مرابحتاً مثلا یه کالایی بخرم به یه شخصی بفروشم، مثلا طرف اومده به من گفته آقا پول بده، میگم آقا برای چی میخوای؟ میگه میخوام برم ماشین بخرم، سودم بهت میدم. میگه خب این ربا میشه، بیا من ماشین رو میخرم با سود بهت میفروشم، این اشکال داره؟ حضرت میگن اگر که بعد از خرید شما اون شخص اختیار قبول یا عدم قبول معامله رو داشته باشد، اینه. حالا من این مقدار تندتر بریم که حالا ببینید، حالا این بحثم اینجا مهمه. ما ببینیم که خب تو این بحث‌های اوراق و سهام الان حقوقی‌ها و حقیقی‌ها هر کدوم طالب چی هستن؟ تو بازار بورس حقوقی ها بیشتر طالب اوراق بدهی هستند. یعنی شما ببینید توی ارزش معاملات تو اوراق بدهی بیشترین حجم درصد معاملات حقوقی ها دارن، با توجه به این که به هر حال سود ثابتی داره. توی بازار بورس تقریبا از سالهای 1401 سهم حقیقی ها افزایش پیدا کرده و خیلی از این موارد هم خب یک سری پشت پرده هایی داره که بعضی وقتا نماینده های مجلس، کمیسیون اقتصادی یا ارگان های دیگه از این پشت پرده ها به قول معروف پرده برنامه. همین چند وقت پیش بود یکی از اعضای نمایندگان مجلس اومد گفت بله مثلا تو همین تیر ماه اخیر که ما یک دوشنبه سیاه در بورس داشتیم، شرکت های حقوقی اومدن ظاهرسازی کردن، سهام خودشون رو فروختن تو یه قیمتی، یه دفعه تو حجم انبوه قیمت سهام که اومد پایین ریزش کرد، خب دوباره همون رو خریدن. یعنی یه همچین کارهایی هم انجام میدن. ببینید ما این بازار ناخودآگاه منجر به وقتی که شما یک بازاری به وجود آوردی که این بازار بازار سالمی نباشه، بر اساس اون مطامع سرمایه‌داری و لیبرال باشه که نمیخوام خیلی وارد اون بشیم، مسلماً شما هر چندگاهی میبینی که ضرر مردم بدبخت هم در این هست، مردم رو میکشونن داخل بازار سرمایه، بعد مثل شخصی که میبرندش نای قله کوه، یه دفعه هولش میدن پایین، این بنده خدا با سر میاد به زمین و این مسائل رو به وجود میاد. مثلا سال 99 ما تقریبا برآوردی که از ضرر مردم شد در بورس حدود 70 میلیارد بود که برخی 90% سرمایه خودشون را که حاصل زحمتشون بود، ماشین را فروخته بود، خونه را فروخته بود، پسندازش بود، پول جهاز دخترش بود که پسنداز کرده بود، طلای خانومش بود، اینها را اومده و فروخته و وارد بورس شده بود و بعضی از این بورس بازام اینا تحریک کردن. خب یه همچین ضررهای برای، خب حالا شما فکر میکنید وقتی ما میگیم مردم ضرر کردن، آخه ببینید وقتی که یه عده‌ای تو بورس ضرر میکنن مسلما یه عده‌ای برد میکنن، چون این جور نیست که مثلا بگیم آقا ضرر شد. آخه ببینید بحث بورس اینجوری، یه کپ پولا اینجا بذارم بعد کبریت بکشم زیرش آتیش بگیره یه ضرر شد دیگه همه سوخت، نه، این پولها رفته به جیب شخص دیگری. حالا این ضرر مردم به جیب کی رفته؟ وقتی شما بیان ببینید میبینید سه دسته عمده هستن که این ضررها سرازیر شده از مردم حقیقی به جیب اونها. یه دسته همون حقوقی ها هستن، حقوقی هایی که با صحنه سازی، با معاملات کد به کدی، با معاملات تبانی، با سیگنال سازی تقلبی، برخی از این افرادی که مثلا سیگنال میفروشند، سایت هایی که سیگنال خیلی وقتا ردگیری میشه مینه به یه شرکت حقوقی بنده، بعضی و یه بخشیش مربوط به دولت، یه بخشی به کارگزار. مثلا کارگزاری ها، ببینید سالی که بورس افول کرد، یعنی در سال 98 تقریبا کارگزاری، مثلا کارگزاری مفید اینجا آوردیم، در سال 98 1900 میلیارد تومان سود کارگزاری، سال 99 و سه ماه ابتدای 1400 که بورس رکود کرد و شکست خورد، سود کارگزاری مفید 5100 شده بود، یعنی تقریبا سه برابر شده بود. از اون طرف سود خالصش 1146 میلیون، الان در سال 1401 شده 1700 میلیارد تومان. خب یه بخشی از این پول ها اومده تو جیب این کارگزاری ها. چرا؟ چون کارگزاری تو خود وال استریت هم شما حالا جریانش رو ببینید، زمانی که سال 2008 بورس آمریکا شکست خورد، وال استریت به تمام کارکنانش پاداش داد. چرا؟ چون اونا دو سر بردن، بفروشی سودشو میبره، بخری سودشو میبره و مسلمه. یا مثلا یه بخشیش خب مربوط به حقوقی هاست، مثلا شما شرکت های فولادی بنا به آماری که کمیسیون خود مجلس تو صحن علنی مجلس گفته شد، فقط سه شرکت فولادی طی سالهای 91 تا 97 تعداد 598 رکورد از مجموع معاملات اقتصادی به مبلغ 57000 میلیارد تومان به طرفیت 236 شرکت کاغذی، یعنی شرکت‌های سهامی کاغذی میان درست میکنن، هی شروع میکنن معاملات با اینها کردن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه انگیزه بدن به مردم بدبخت بیان سهام فولادی یا تو بورس‌های مختلف وارد بشن. شما ببینید مثلا ما داریم، حتی شما خیلی وقتا چیزهایی میبینید که جزء عجایب دنیا محسوب میشه. یکیش مثلا اینه، ما الان 7 طرح پتروشیمی داریم که نه ساخته شده نه قرار ساخته بشه و سالها بلا تکلیف موندن، در حالی که سهامشون تو بورس داره معامله میشه، رشدش هم خیلی خیره کننده است. یکیشون مثلا همین مصنع پتروشیمی دهدشته که کد بورسی داره و داره معامله میشه، یعنی مردم داره از هم دهدشته بخر رفته بالا. یا مثلا شما ببینید معاملات سوری و کاغذی، حجم معاملات مثلا ما الان 76 میلیون تنی تو سال 1400 داشتیم تو بورس کالا و فلزات، که مجموع حجم معاملات بورس کالا تقریبا 50% مجموع حجم سالانه تجارت خارجی غیر نفتی کشور بوده. یعنی شما فکر کن شرکت هایی که به هر حال معاملات که اونجا میشه فولادی ها هستن، پتروشیمی ها هستن، پسته هست، زعفران هست، زیره هست، یعنی آتی ها هستن الان خدمت، تمام اینها هستن. شما فکر کن اینها خب یه بخشی از تولیداتشون رو دارن صادر میکنن، 50% اون صادرات حجم معاملاتی بوده که در بورس انجام شده، در بورس کالا انجام شده، که خب یه رقم. یا مثلا همین جدیدن بحثایی مطرح شد بر این که مثلا یک شرکتی تقریبا 200 یه شرکتی کاغذی 200 میلیارد دلار 200 میلیارد تومان ثبت میشه تو بورس، 3200 میلیارد تومان عرضه میشه، بعد ردگیری میکنم یعنی هیچی نیست، یه شرکت فقط رو کاغذه، یعنی روی کاغذ یه برگه کاغذ بوده، هیچی نیست، فقط یه شرکت ثبت شده عرضه. حالا چجور اینها وارد میشه؟ خب یه بخش هم دولته که دولت هم نقشی داره تو این زمینه. بفرمایید. شما بله بله میدونم، حالا یه نمونه شه ببینید، بیشتر اینها ارزشاش همین ارزش‌های، بله میفهمم چی میگین، بخشی از این ارزش، آقا درست میگم، مثلا یه شرکتی که زمین داره و آینده داره، یه بخشیش به خاطر زمینشه، یه بخشی به خاطر آینده. منتها وقتی که ما داریم بحث بازار سرمایه رو میکنیم، ببین این که نمیشه مثلا ما زمین‌های پردیسان رو تو بورس عرضه کنیم، بیان بگیم آقا این یه شرکت تولیدیه، زمین‌های پردیسان یه شرکت تولیدی تو بورسه، ارزش داره، روز به روزم مثلا من ملکی تو پردیسان خریدم مثلا متری 100 نمیدونم چندی، الان همون شده 20 میلیون، ارزشش رفته بالا، اما تولیدی تو مملکت واقع شده یا نشده؟ بازار سرمایه و بازار بورس یعنی بازاریه که قراره یک بازار واقعی شکل بگیره در خدمت تولید، به سمت تولید بره. لذا ما داریم اون بخش چالش رو میگیم. اما اینکه بله خیلی از این شرکت ها زمیناشون هستن و خیلی وقت هم هست آقای جید، مثلا ما الان دیدیم خیلی از این شرکت ها برای بخشی از بدهیاشون میان زمین هایی که واگذاری دولتی بوده بهشون، اینها رو دارن دوباره چیکار میکنن؟ بخشیش رو دارن شهرک سازی میکنن، میفروشن، و ما داشتیم چنین مواردی رو در بورس. حالا این بحث یه مقداری،
حالا جان عرضم این بود که بحث سوری بودن یعنی یک اشکالی داره به کل مطلب که آقا این اقتصاد تولید میکنه فلان اینها، ولی خب این جزئی از بازاره و تمام بازار بله. مالی که قرار نیست به
بله همه چیز شما فکر کنید مثلا
این زمین تجاری بودن خودش یک ارزش داره، اینکه
بله.
مجوزهای احداث کار
همین ارزش داره. بله گفتم،
بله
من گفتم الان خدمت بله. هم حرف شما رو تایید کردم، منتها ما داریم دنبال چی میگردیم؟
سوری حساب شدن و اینها نمیشه.
بله نه ببینید، سوری بودن ما ببینید اون دیگه پتروشیمی که عرضه نشده، پس زمین پتروشیمیه، خب شرکتش کو الان شده چی ساخته نشده به هر نه بازار ببینید ما در مورد تعریف های بازار ببینید، ما میام تو اقتصاد میگیم دارایی های مالی داریم، یه دارایی های فیزیکی داریم. دارایی های مالی دارایی هایی هستن که میخواد تأمین مالی بازار چی کنه؟ اون بازار واقعی ها بکنه. یه بخشیش حالا ببینید، وقتی که شما سهام میگی سهام یعنی چی؟ سهم شما از مشارکت در یک فعالیت اقتصادی، در یک شرکت که داره فعالیت اقتصادی میکنه، خب دیگه فعالیت اقتصادیه دیگه. خب نه شرکت که زمین بخرد، نه اون زمین خریده اون شرکت، نه بحثمون این نی، بس ببینید من فکر کنم یکم داره بحث منحرف میشه. ببینید یه وقته یه شرکتی میگه که آقا من شرکت خرید و فروش زمین و ساختمانم، بله شما شرکت اما یه شخصی میگه من پتروشیمیم، اینا که دیگه انتظار نداری که به قول خب، یعنی ما بحثمون اینه، ما اون قسمت سوری بودنش هم از این جهت میگیم. اون که گفتم حالا 70 شرکت دیگه هستن، این طبق آمارهایی که خود مجلس گفته اینا نه قرار ساخته بشه نه اصلا تو برنامه هست، منتها داره سهامش رونق پیدا میکنه، یعنی این گزارش‌هایی که داره منابع رسمی میده.
آقای دکتر منم یه توضیح بدم. ببینید اول کتابای اقتصاد و اول کتابای بازار سرمایه وقتی میان بازار سرمایه رو معرفی میکنن مزایاشا چی میگن؟ میگن یک رشد تولید تجمیع سرمایه های پراکنده و سوق‌دهی به بخش واقعی. درسته نه؟ سه عدالت، چهار کارایی. من کاری به بازار سرمایه اسلامی اینا ندارم. اصلا تو تمامی که کتاب‌های مالی رایج تو دنیا این گفته میشه دیگه. ادعا میشه که از اولم که تو بازار پول بحث میشه اولی نقش پول واسطه مبادلات، بعد سنجش ارزش و سایر چیزا. بعد نظام بانکی میگیم که آره میان این پول‌ها رو جمع میکنه به سمت نیازهای واقعی. بازار سرمایه همینطور. در این که حالا یه کسی بیاد خرید و فروش کنه یه دارای موجود و این هم از نظر شرعی جایزه هم و غلا جایزه، بحثی نی. بحث سره طراحی یک ساختاری تو اقتصاده که بتونه این نقشی که اولی کتاب و همه گفتن ایفا کنه. درسته نه؟ همه حول این محور داره میچرخه. تو این تحلیل ها بحث اینه که چقدر پول میره تو بازار سرمایه. ما یه ساختاری رو داریم راجبش بحث میکنیم، ساختار بازار مالی، بازار سرمایه، که میخوام ببینیم که این همه پول که میره تو این بازار چقدر به اون اهداف کمک میکنه. ما که نمیگیم که آقا اگه کسی بره یه زمین بخره و گرونتر بفروشه اون فی نفسه اشکال داره. نه، بحث داره طراحی یک ساختار مالیه که بتونه اقتصاد به حرکت در بیاره و این موارد نقض اونه. یه بازاری درست کردیم، یه قسمت قابل توجهش، حالا من یه تحلیلی الان فرصت کمه ولی در ادامه عرض میکنم، یه قسمت قابل توجهش این چیز هست، یه قسمتش این هست، یه قسمتش بازار ثانویه که میگن که رنگ نقش روغن کردن بازار رو داره. خب اگه قرار باشه قسمت زیادی از پولا که میره بازار ثانوی باشه برای اینکه روغن کاری کنه، اونجام که آره اونجام که روغن کاری میخواد شده، یه قسمتیش بشه مبادله رو زمین و رو دارایی که ارزش اسمش داره میره بالا و اینا. خب پس اون نقشش تو تولید چیه؟ کما اینکه این آمارایی که الان آقای دکتر صفا ارائه دادن شما نگاه کنین، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خودمون از سال 90 مثلا به این طرف نگاه کنین، میبینیم خلق پول اینجوری داره میره بالا. تو نمودارهای مرکز پژوهش هاست، سرمایه گذاری تو بخش واقعی دقیقا چیه؟ رونده نزولی داره. بس اینه. آیا این بازار سرمایه اینجوری که این همه پول، اون بازار پولمون که حجم پول عظیم نقدینه که ایجاد شده به اصطلاح نقشش تولید که گفتم اون سرمایه گذاری تابش منفیه، این هم حجم عظیم پولی که رفته تو بازار سرمایه و داریم بعد تحلیل که میکنیم که چرا این اتفاق افتاده، اون همه پول اگر اون همه پول که رفت تو بازار سرمایه اگر اینا تو تولید نقص هم اگر امسال سال رشد تولید مقام اعظم رهبری اعلام نکردن و کاهش تورم، که کاهش تورم هم یه قسمت قابل توجهش تو رشد تولیده. خب اگر قرار اون هدف حاصل بشه که با خرید و فروش زمین و اینا که اون فی نفس جایست با اون حاصل میشه، این ساخت داره بازار سرمایه میتونه اون حاصل کنه. بس اینه.
بله بفرمایید. بله خب دولت ها هم تو مقام سیاست گذاری باید یه سری کارهایی انجام بدن که الان تو کشور ما خب مبنا شده همین بحثی که حاج آقا فرمودن، یعنی کنترل تورم، رشد تولید. حال آیا واقعا این بازار سرمایه حالا همونجور که حاج آقا فرمودن میتونه این دوتا عمل رو انجام بده؟ آیا میتونه موفق باشه توی رشد تولید حداقل؟ یعنی بازار سرمایه‌ای که با این شکل، با این قیافه، با اون بحثایی که الان کردین، اون روندی که داشته و روندی که هنوز داره ادامه پیدا میکنه بر اساس همون مدل‌های لیبرالی که هست، شما ببینید الان بازار دارایی‌های مالی در اصل ارزشش مبتنی بر دارایی‌های واقعیه. وقتی شما سهام را میگین یعنی سهام یه شرکت‌های واقعی، سهام ایران خودرو، سهام پتروشیمی، سهام فلان، یعنی پشتوانه‌ش. حالا جالبه بدونید دارایی های مالی در دنیا، همین دارایی هایی که باید پشتوانه تو کل دنیا، 12 برابر جی دی پی دنیاست، یعنی دارایی های واقعی دنیاست. حدود 11 برابرش میاد فقط تو گرداب های مالی، باعث حباب مالی میشه، این حبابا میتره که میشه بحران مالی. یعنی از هر 12 واحد سرمایه‌ای که تو بازار مالی دنیا میشه، 11 واحدش بورس بازیه، حبابه، گردش به قول معروف به گونه ایه که باعث گرداب های مالی میشه، گرداب های مالی، حباب های مالی، بحران مالی. هرچند که خیلی از این بزرگان اقتصاد نوبلیستاشون میگن آقا ما دچار سقوط بزرگ شدیم، مثلا استیگلیتز خودش کتابش اصلا سقوط بزرگه، این سقوط بزرگه. خب مبتنی این سقوط بزرگ بر اساس چیه؟ تحلیلشون همین بحران‌های مالیه، یعنی بحران‌های مالیه که اون نقطه اساسی حالا آیا اقتصاد اسلامی هم بس همون رویه رو در پیش بگیره؟
حالا من یه نمونه بارز که خیلی بارزه بگم، 60 تا چقدر عرضه کرد؟ خب حجمش چقدر شد؟ اینا چه نقشی تو تولید داشت؟ اگر میخواست بره سرمایه گذاری کنه با این پولا، آخه ما اون شب اون روز که میخواست 60 عرضه بشه، مشاور رئیس وقت آقای دکتر، حالا اسمش نمیگم، دعوتش کردیم اومد اینجا تو خونه یکی از رفقا، 4-5 نفر بودیم، گفتیم نکنین این کارا، این کارا به تولید کمک نمیکنه، به اقتصاد کمک نمیکنه، اینا اشتباهه. که نتونستن شبهات دوستانم جواب بدن. دکتر رجایی تشریف داشتن، سید کاظم، دکتر حسینی بودن، دکتر ثابت بودن، دوستان بودن، نهیش میکردیم. ما یه سری از این چیزا رو گفتیم همون قبل از تحققش، گفتیم نکنین این کارو. خب این پول اگر اینا میخواستن پولا رو برن سرمایه گذاری کنه، خب اگه راست میگم اون شرکتای سلاش داتا چقدر شرکت، چرا اون رو شده خیلی زیان ده؟ اگه بلدن همون رو اداره کنن، درسته؟ خب حالا توی چنین شرایطی که یا توانشو ندارن یا سود دهن یا به هر دلیلی، این حرف رو ما اون موقع زدیم که این شرکت ها سود دهن نیست، از نظر اقتصادی مشکل داره، شما میان سهامش رو 10%ش چقدر عرضه میکنی، با پولش میخوان چه کار کنی؟ بعد این بازار سرمایه شده بستر عرضه این، بعد با این پول چه کار میکنن؟ دادن بدهی، کسر بودجه، این چه کمکی به تولید میکنه؟
و تازه با پولی که 60 مال بخش عمومی هم هست آجا،
باری کلا مال بخش عمومی، مال مردم بیچاره است. ما همون شب گفتیم که این مال بازنشسته ها، مال تامین اجتماعی، مال مردم بیچاره است. شما به چه مجوزی میخوانی کارو بکنی؟ قبل از اجرا گفتیم ما بهشون گفتیم این شرعاً هم اشکال داره، نکنید این کارو. خب وقت چه کمکی به اقتصاد شد؟ بعدا بیان گزارش بدن این پول عظیمی که از مردم جمع کردن با اون واگذاری پولا چیکار کرد؟ این بازار سرمایه ما شده ابزار اینجور کارا، یک قسمتش. خب اگه دفاع دارن فردا تو رسانه ها بیان دفاع کنن، ما که داریم علنی میگیم اینا رو، بیان بگن که با اون پول چیکار کردن، چه خدمتی به اقتصاد شد، چه مشکلی از اقتصاد حل شد، سال رشد تولید و سال قبلش هم تو دولت آقای روحانی بود، اون موقع هم که سال اقتصادی رهبری اعلام کردن، این پول چه پول مردم رو جمع کردن دیگه، مردم هم رفتن گاو و گوسفندشون رو فروختن، اومدن اینا خریدن. خب بله اینجور چیزا. بفرمایید کوتاه، چون وقت داره میگذره، من یه سری صحبت ها دارم، اون صحبت ها رو میخوام عرض کنم خدمت. نه ما به عنوان کمیته فقهی نگفتیم، به عنوان 4-5 تا دوست صداشون زدیم، دعوتشون کردیم، گفتیم نکنیم این کار دیگه. حالا این مسئله رو کمیته فقهی ورود نکرد دیگه، کمیته فقهی قدرت اجرایی نداره. بله خب جواب اجازه بدین چون فرصت کمه گیرم نظارت کامل بشه. خب این شرکت ها سوده نبود، تامین اجتماعی مال مردمه دیگه، مال بدبخت ها بیچاراست، تو مخارجش مونده بود. خب اینا رو عرضه میکنه، تازه یه نوخوره جدید پیدا میکنه، کسایی که این سهام رو خریدن اونا به اسم این که مشارکت کردن، درسته؟ خب بعد اینا با این پول میرن بی ارزگی هاشون رو جبران دارن، بی ارزگی نظام چیزا میگم اون ساز به اصطلاح 60 رو میرن اونا جبران میکنن. از این به بعد باید به این سهامدارا سود بدن، تازه نظارت درست سودشون هم داده میشه. نتیجه اینه اون طرف تامین اجتماعی ها یک چیزی گیرشون میاد. مسئله دوم این که نقش این پولا تو تولید چیه؟ هیچ سنگی رو سنگ گذاشته نمیشه، آجاری رو آجار گذاشته نمیشه. بس اینه مشکل شرکت، مشکل سیستم بازار. چرا؟ اتفاقا شما اومده یه سیستمی رو درست کرده برای این چیزا دارد بیشتر مورد استفاده واقع میشه. این که نقش حقوقی ها رو گفتن، حقوقی همین ها دیگه. الان شما ببینین حالا دیگه اجازه بدین ایشون ادامه بدن، من چند تا نکته بگم بعدم میشه بحث. بفرمایید.
ببخشید دوستان لطفاً بذارید بس ادامه پیدا کنه.
حالا اشکالی نداره، حالا یه مقدار دوستان منظم بپرسن.
بله منظم نبود جلسه،
ولی من ساعتا میبینم اجازه بدید
چقدر یه وقت داریم.
چند تا نکته هست که باید گفته بشه دونا
اگر اجازه.
آره
حالا بعد دوستان میخوان تو
این کلا وقت کم دارید،
دیگه وقتی کم دارید سریع این قسمت آخرشو ببینید. حالا ما یه همچین بازار سرمایه داریم که حالا مبناً شما ما مقاله مشترک دو سه تا مقاله مشترک با آج آقا داریم در رابطه با اصلا امکان اسلامی سازی بازار سرمایه، یعنی بازار سرمایه رایج یا اصلا امکان اسلامی سازیش هست. مسلماً اونجا میگیم امکان اسلامی سازی نیست، چون اون بازار سرمایه اول از همه زمین بازیش نمیتونه اسلام بشه. اون بازیگراش چی هستن؟ یه موجود طماع سودجویی که فقط طمع و سودمحوری انگیزه رفتارشه دیگه. مثلا این که بحث تولید خداپسندانه، جامعه محوری، نمیدونم این که کشور ارتقا پیدا کنه، مثلا اینا بحثا نیست. میگه آقا سود چقدر میدن؟ فقط چیه میفهمه؟ مبلغ و سود، چقدر بدم چقدر سود میدی، چقدر سود میبرم. یعنی باید ساعت 9 بشینه پای این دستگاه تحلیل تکنیکال بکنه بر این که تا ساعت 12 که بورس بسته میشه، حالا تر ساعتی که بورس بسته میشه، من چیکار کنم که بیشترین سود رو به جیب بزنم. حالا این سود این آیا منجر به تولید بشه؟ از اون طرف یه رفتارهای گله‌ای رو تعریف کردیم، یعنی افراد مثل حالا خود اقتصاددانان غربی میان میگن این انسان گاو میشه، گاوه، این خرسه، این رفتارش مثلا حیوانات یک گله هست. ببینید یه همچین تشبیه هایی دارن، یعنی انسانی که اشرف مخلوقاته رفتارش گلهیه، مثل گاو میش ها. یه دفعه زمانی بخر که همه در حال خرید باشن بیشترین سود رو میکنی، زمانی بفروش که گله داره میفروشه کمترین ضرر رو میکنی. ببینید یعنی یه همچین کارهایی با همچین، حالا این یه بخشی از این هاست، بخش های شرعیتش که خب ربا مصولیه، روح ربا درش هست. وقتی ربا میگه که آقا من آمدم که ظلم را از اینجا، وقتی که شما میبینید یه ظلم سازمان یافته بر علیه اقشار تولید کننده، تولید تو این کشور، رشد سرمایه گذاری تو این کشور منهای 10% توی برنامه قبلی بوده، تو دو تا برنامه تقریبا منهای 10% بوده، در صورتی که رشد شاخص بورس را دیدین روز شده انگار قله اورست، یعنی از کف رفته به صدر جوری رشد. خب اینها اگه قرار سرمایه گذاری واقعی میشه کجا به نمود داشته باشه؟ اگه این بورس بازار سرمایه گذاری واقعی، تولید واقعی بود، چرا ما نمودشو تو برنامه توسعه و عمل کرده برنامه توسعه کشور نمیبینیم؟ چرا رشد آخه ببینیم وقتی میگیم رشد سرمایه گذاری منفیه، یعنی شما قبلا یه کارخونه داشتی، این کارخونه هایی که داشتی الان 10% این کارخونه ها رو نداری. اگه بخواد مثبت بشه، تازه اگه اون 10% بیاری میرسی به جای قبلی. این که میگم پس این همه پول رفته تو بورس، به قول آجاها چی شده؟ 60 تا رو خب بودش چیکار کردین؟ اون بانک ها رو که خصوصی کردین پولش رو چیکار کردین؟ اون شرکت هایی که وارد بورس شدن، شرکت های خصوصی که آیا پول هاش نرفت تو ترکیه آپارتمان بشه، نمیدونم تو کشور خارج نمیدونم گرین کارت گرفته بشه، فلان بشه، ویلا بگیرند و نمیدونم اینها بشه؟ خب اینها چرا رصد نمیکنه؟ آیا تبدیل به دلار و طلا نشد؟ خب اینها بحث های سوالاتیه که پیش میاد. پس بنابر این، حالا اگه بخواید خیلی شما اصل کار رو ببینید، ما الان توی مهندسی مالی رایج با یک سری کارهای، اول از همه وحدت نظر تو مهندسی مالی وجود نداره. شما ببینید در همین جریان اینکه بانکش درسته، بورسش درسته، خیلی از اندیشمندان اسلامی میگن بورس همون قماره، سازمان یافته است. اونها هم نمیگن، خیلی از اقتصاددانان غربی میگن. یکی از همین اقتصاددان الله جان یک کتابی داره درباره بحث اقتصاد قمار. یه بانکداری بود همین چند وقت پیش سخنرانیش بود، میگفت که من قدیم قمارباز بودم.
ارنست کاستر.
بعد اومدم شدم بورس باز. این همون بود، این همون قماربازی بود، منتها یه کلاس داشت. بعدن شدم بانکدار، اینم به یه معنا همونه، منتها الان خیلی کلاس داره. میگن این آقا بانکداره، این آقا بورس بازه، نمیگن قماربازه، گمبلینگ. به هر حال این فقدان وحدت تو بانکش که خیلی از اندیشمندان اسلامی میگن اونجور. شما الان دکتر سمسامی فکر کنم صبح گفتن دوستان بوده، توی بورسش اینجور. بعد شما دوم بحث این یعنی ببینید اومدن اوراق قرضه رو گذاشتن جلوشون، گفتن قربتن الله ما چیکار کنیم اینا حلالش کنیم. اسناد خزانه اسلامی، اوراق مرابحه. خب ببینید اینها یه مقداری شبهه ایجاد میکنه. دوم بحث استفاده گسترده از حیله ها، همینجور حیله های شرعی رو به کار بردن، پیچیده سازی. مثلا شما یه قرارداد مرابحه بانکی میان بررسی میکنی، یا یک قرار یا اوراق مرابحه یا همون اوراق منفعت، میبینی 10 تا روش، تو هر روشیش 15 تا پیش شرط، بعد تو خود قراردادها 10 تا قرارداد دیگه، وکالت بدیم، صلح بکنیم، نمیدونم ضمانت بکنیم، اینجا شو مثلا نمیدونم بپیچونیم، اینجا را وکالت در خرید، وکالت در فروش، اینجا مصالحه کنیم، اونجا را چیکار کنیم. همینجور یه دفعه میگه خب این اقتصاد بازار مالی غربی میگه آقا پول بده سود بگیر، پول بگیر سود بده، تمام شده رفت. یه قرض ربوی خیلی راحت دیگه، این همه قرارداد وکالت بهت میدهم، با این پول برو بیا برو اینجاش این یا هر قرارداد اسلامی شما ببینید چقدر پیچیدهش میکنن که به و فقدان اهداف کلان. اصلا اهداف آجا، حالا شما تو شورای فقهیه تالا اومدن بگن آقا مثلا ما یه اهداف کلان داریم ترسیم کردیم، مثلا رشد تولید کشور، بیان ببینیم این اوراق در راستای اون اهداف، بعدم تصویب کنیم اوناش در این راستا، شروع کنیم اسلامیش کنیم. آیا آجا تالا یک بار چنین اتفاقی افتاده در همون جایان؟ چون من میدونم نیفتاده، دارم یه آجا لبخند قشنگیم. ما نه نه نه، ببینید راهکار داره تمام اینها. به نظر من ببینید اول از همه ما اینجوری حدی نمیبینیم که الان فردا بیان بانک رو تعطیل کن، بورس رو تعطیل کن، مملکت رو بخوابون فلان. نه، اما واقعا چرا ما نمیان تو این مورد، تو این موارد سرمایه گذاری کنیم، شروع کنیم به کار؟ ما الان کارهایی حالا خرچند کم شروع شده، مثلا تو بحث بانکی مثلا اون نظریه تفکیک بانکی هست، خب یه نظریه خوبیه در راستای این که به اون سمت، حالا هرچند به هر حال یه سری چالشایی هم داره که باید حل بشه. تو خود بازار سرمایه اسلامی اون بحث‌های تئوری‌های مشارکتی، تئوری‌های تعاونی، سیستم‌هایی که طراحی شده و از قدیم هم علمای ما، حتی مثلا شما فکر کنید آقای شاه‌آبادی شذرات و معارف، بعد اونجا مثلا سیستم مخمس خودشون رو بر اساس تعاونی عرضه می‌کنه، یه سیستمه. حالا اون
مال قبل بوده، شما بیاین درستش کن، روندش رو بگیر. چرا ما باید حتما جا پای افرادی بگذاریم که میدانیم اول از همه مسیرشون ناکجا آباده، دوم این که تو باطلاق هم دارن میرن، یعنی هم هدفشون با ما نمیخونه هم مسیرشون با ما نمیخونه، بعد هم میخواییم برسیم به مکه. بفرمایید
آقا. چون وقت داره تمام میشه، خیلی ممنون از دلاور دکتر صفا که به خوبی بیان کردن. من یه قسمتی از مباحثشون رو جمع‌بندی میکنم. اونم دیدین که عدد و رقمایی که عرض کردم تکمیل بکنیم، فرصت نشد که اون مقداری هم که ما آمار جمع کردیم اینجا ارائه بدیم. درست همین قسمتی که ارائه دادن،
ما دیشب خیلیاشو حذف کردیم.
آره خیلیشو حذف کردیم که مشخص بشه حجم پولی که وارد بازار سرمایه ما میشه، از اون طرف حجم سرمایه گذاری در بخش واقعی. خب من میخوام چند تا مسئله رو بگم. یه مسئله بازار سرمایه جهانیه. من یه زمانی حدود 20 سال پیش میدیدم که یه از این مالیچی های غرب، متخصصای مالی غرب، به شدت بحث میکنن که چقدر این اصلا بخش مالی به نفع اقتصاده. ما میگفتیم اگه اینا بحث داره، خب بخش مالی بازار سرمایه که میاد وجوه پراکنده را جمع میکنه میبره در خدمت بخش واقعی اقتصاد اینا. بعدا که آمدیم جلو دیدیم نه بابا، اونا یه چیزایی دیدن اون موقع که ما اون موقع ندیده بودیم مخالفین. بعد میدیدیم برآیند نظراتی نمیگن، حالا میگیم خوبه. بعد از 2002 تا 2008 که هشدار دادن راجع به اون بحران وال استریت، اصلا توی یه کارخونه اتفاق نیفتاد، همه جلوی بانک و بورس بود. چرا این اتفاق افتاد؟ وال استریت جلو بانک و بورس بود، اصلا جلو کارخونه ذات نبود که، چون بخش مالی. و اونا حالا چند تا دلیل که اونجا ذکر شد، این سیستم مالی را پاشناشین نظام اقتصادی غرب میدونن. شاید علت اصلیش هم جدایی بخش واقعی از بخش پولی و مالی باشد، که بخش پولی و مالی خودش موضوعیت پیدا میکنه، هی مثل وادگونک بزرگ میشه بزرگ میشه بزرگ میشه. اشاره کردن مثلا ما 1 میلیون بشکه نفت داریم به اندازه 40 میلیون بشکه اوراق روش منتشره. تو مشتقات اینجوریه دیگه، تو دریویتیز اینجوریه. خب وقتی یه بشکه نفت داریم 20 تا 30 تا 40 تا ورقه منتشر میشه، خب معلومه دیگه این بخش پیپر، بخش کاغذی، بخش غیر واقعی اقتصاد که نفسه اصالت پیدا میکنه. الان تو تبلیغات هم میگن که آره وارد بورس شوید بدون پول پولدار شوید، یعنی اصالت پیدا کرده. وقتی میری تو این بازار گویا درش هم میبندی. خود این آقای دکتر صفا فرمودن که خیلی در شرکت ها میاد سهام خودشون رو عرضه میکنه، بارها وقتی با بازار بازی میشه سقوط میکنه دوباره میخرن میکشن بالا، بعد یه فضایی ایجاد میکنن، سفارش میدن، سفارشون رو پس میگیرن، سقوط میکنه دوباره میخرن، مکرر انجام میدن، به طور مصنوعی سهام ها میره بالا. حالا تو بخش پولی که بدتره، این بخش واقعیه، چیز بخش مالیه، بخش مالی به معنی بازار سرمایه، بازار بورسه. این راجبه وضع موجود دنیا. البته با این همه بحرانی که در نظام مالی غرب وجود اومد، اونها اومدن یه سوپاپای اطمینان زیادی گذاشتن و یک سری از اون منفذهای خطر را جلوشا گرفتن، که متاسفانه ما در اون حد هم خیلی وقتا مثلا خلق پولا اونا خیلی ضابط من کردن، ما همون قدم اصلا خبری نیست، اینجا داره بی رویه انجام میشه، چون اونا میدونن که این پاشناشیده نظامه. اما راجبه اسلامی شدن، خب این بخش واقعی که عرض کرد، یعنی قسمت صرف نظر از اسلامی شدن بازار سرمایه ایران رو عرض کردیم. با وجود حجم کوچیک بازار سرمایه نسبت به مزدک و نسبت به توکیو و نسبت به جای دیگه، ولی چون در حال رشده باید حواسمون به این نکات باشه. قبلا میگفتیم که بازار ایران به اصطلاح بانک محوره، بکنیم بازار سرمایه محور، که الان قسمت زیادی از بازار سرمایه هم افتاد اختیارش دست بانک ها، که آقای دکتر صفا هم فرمودند که شرکت‌های کارگزاری بانک‌ها و اینا که من اینا رو تحقیق کردم از خود مدیران به اصطلاح مجموعه بانکی و اینا که نقششون چیه و اینا و روز به روزم در حال افزایش. مسئله دیگه اسلامی شدنه. ببینیم ما تو اقتصاد اسلامی اهدافی داریم، از اون طرف ضوابطی داریم. خب اهداف اقتصاد اسلامی چیه؟ حالا تو کتاب اقتصاد کلان اهداف اقتصاد رایج هم گفته میشه، من فعلا وقت نیست بخوام به اون بپردازم. تو اقتصاد اسلامی رفاه عمومی همگانی، همه این مردم باید متمتع بشن، رشد عدالت محور، که البته بنده نظرم اینه، تو یه کلمه میگم، اگر عدالتی که اسلام گفته فقط همین محور باشه، لازمه قهریش رشد واقعیه. این جمله رو دقت کنید، روش بنید، مطالعه کنید. اون عدالت توزیعی که اسلام گفته و شهید صد خدا روحش را بیشتر از گذشته هزاران برابر شاد کنه، ایشون به حق دست گذاشت. تو اقتصاد دنیا گفت نگاه کن، یکی از تفاوت‌های اصلی اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه‌داری اینه که اونجا مشکل اصلی را تولید می‌دونند. اسلام مشکل اصلی را توزیع می‌دونه. اونجا هم که و آتاکم من کل ما سألتمو و انتعدو نعمت الله لا تحصوها، آخرش فرمود ان الانسان لظلومون شفار. این لظلومون یعنی ریشه مشکلات توزیعه، یعنی خدا به اندازه این که همه انسان ها را تأمین کنه داده، یه عده میگیرن نمیذارن به بقیه برسه. خدا لعنت کنه معاویه را، به مردم یه روز گفت که چرا اینقدر مینالین، معاویه شما مینالین، خدا خواسته به من بده به شما نده. یه کسی پاشد گفت که معاویه خدا برام هم داده، تو قصب کردی، خدا لعنتش کنه، دیگه هیچی نتونست بگه. الان هم همینطوره. اگر ما اینا را به عنوان معیارهای مسلم اسلامی بدونیم که تو نهج البلاغه موج میزنه، تو آیات قرآن موج میزنه، تو زمان ما تو حرفای حضرت امام موج میزنه، تو فرمایشات رهبری موج میزنه، شما نظریه عدالت خود آقا را برین مطالعه کنید، دقیق ترین نظریات ایشون داره تو باب عدالت و عدالت اقتصادی. خدا وکیلی من شما را قسم دوندم به این ایام مقدس، چون درد اینا، این اهداف به این زیبایی، به این مقدسی، اینا را ما باید این سیستمایی که درست میکنیم این به سمت این اهداف نزدیک بشیم یا دور بشیم. واقعا من موندم که اگه اینا مسلمه ما کجا داریم میریم. این اهدافی که اسلام گفته، اهداف اسلامی را از حکومت امام زمان میشه فهمید. ویژگی‌های حکومت مهدوی را روش کار کنید که ببینید از نظر اقتصادی تو اون زمان چه اتفاقی میفته. هدف ما اونه. تو فرمایشات امیرالمومنین، تو آیات قرآن که موج میزنه، ای کاش وقت باشه آدم از اونجا شروع کنه. تو نهج البلاغه موج میزنه، بعد میایم سراغ فقه، ضوابط عام فقهی، ضوابط خاصی که در فقه وجود داره کنار اون اهداف بذارین. وجه مشترکش اینه که اینا در جهت اون سامان داده شده. خب اگر یه نظام مالی نتونه اینا را تأمین کنه، درسته یا نه؟ یه جمله ای مقام معظم رهبری دارن که حالا این جمله یادم نیست، مضمونش اینه که فرمودن اگر یه هر سیاستی، هر فعالیتی نتوند عدالت و رشد رو محقق کنند، اسلامی نیست، ولو در ظاهر با موازین جزئی فقهی تطابق داشته باشه. شما به عنوان فقیه در این حرف رو میزنید. خب مگه میشه ما یه بازار سرمایه‌ای یا یه بازار پولی طراحی بکنی و کاری به اونا نداشته باشه؟ یعنی چه؟ الان شما نگاه کنید، من یه چند تا مثال میزنم. تو بازار سرمایه رایج ما مقوله‌ای داریم به نام خرید اعتباری سهام. خب این مکانیزمش همه شما بلدین دیگه. خیلی با اعتبار، یه اعتبار گشایش اعتبار میشه، سهام میخره، بعد متناسب با این مدت سود ازش میگیرن، بهره. بعد عرض کنم حضور شما که دوباره به اصطلاح سهام را باید تحویل بده، اون مکانیزمی که تو خرید اعتباری هست. خب ما اومدیم اسلامی کردیم، میگیم که خب بیاد به وکالت از طرف بانک. بانک بیاد به کارگزار پول بده مشارکت کنه، بعد بیاد مرابحت هم بخره و بفروشه. حالا اون این هم دقیقا اجرا بشه، خود اون قید اعتباری چه نقشی داره تو بازار؟ وقتی میپرسیم میگن که این همون روغنه که تسهیل میکنه. بعد میام سراغ شورت سلینگ. شورت سلینگ سهام طرف دیگه را قرض میگیره و پیشبینی کاهش قیمت میکنه و قرض میده و بعدن هم حالا چه پیشبینیش محقق بشه یا چه نشد فرمودند. اینا همش بازی با جمع صفر دیگه، عمده این معاملات بازی با جمع صفر. بعد ما اومدیم گفتیم چه؟ گفتیم خب اینا چون ربا توش هست، پولا سرمایه گذاری میکنند و بهره گرفته میشه، میگیم یه عقد صلح فروش تعهدی طراحی میکنیم که به وکالت از طرف صاحب قرض گیرنده صاحب سهام بخره چیز بفروشه، پولش رو سرمایه گذاری کنه به حساب اون، بعد اگه اومد پایین از جیب جبران کنه، اگه رفت بالا تملک کنه. اینا دیگه. خب در عالم واقع و در چیز چه اتفاق جدیدی میفته؟ در سایر ابزار هم همینطور. ETN ها، توکن، توکن سازی، توکنایز، به قول یه نفر توکناز، درسته؟ گواهی سپرده، سایر چیزا. یکی یکی من الان خواستید برادون میشینم اینجا بحث میکنم که یه وقت وقت باشه. آیا با این روش جمع که بزنیم چی از توش در میاد؟ چی از توش در میاد؟ جمع که بزنیم این بازار سرمایه رو اسلامی در مقابل رایج چه امتیازی داره برام؟ کجاش تفاوت کرد؟ تو این مواردم که تنزیل صورت میگیرد که حالا زمینه سوری سازی بگذاریم. بله حالا اگر تو بخش واقعی فعالیتی انجام بشه دا تأمین مالیش تو بازار سرمایه با تنزیل صورت بگیرد بازم یه چیزی. من یه جا اوراق داده بودن این کس دانشگاه ها بریز دانشگاه بودن آقای دکتر سری مولا آزاد گفت تو رو خدا هیچی نگو بزن این دانشگاه رو درست کنیم. ما گفتم بابا بچه ها روی میشه روی. خب من میخوام میگم ببینید در مجموع وقتی که ما با این روش بریم جلو اون چیزی که تا حالا انجام شده مجموعش که جمع کنیم اسمش رو بذاریم بازار سرمایه اسلامی چند تا تفاوت دارد با بازار سرمایه رایج و بعد اون اهدافی که تو اسلام گفتیم وجود داره رفاه عمومی، عدالت، رشد عدالت محور، این که مردم چرا اسلام ربا رو تحریم کرده؟ رفقا این که فضلت فرمود که لر ربا فی هذه الامه اخفا من دبیب النمل علی الصفا، من اون مقدار که میفهمم دارم حرف میزنم، فردا میرم زیر خاک. شما جوونا هستید، ببینید ما به زودی میریم. نگاه کنید فرمود ربا در این امت مخفی تر از راه رفتن مورچه روی سنگ سیاهه. به خدا قسم این جمله غیبیه. روز اول آدم خیال میکنه خب ربا خیلی راحته، کار ندارد که هر جا که قرض ربوی باشه یا ربای جاهلی باشه تشخیصش آسونه. به خدا قسم این که فرمود از راه رفتن مورچه رو سنگ سیاه مخفی تره این معجزه است. یعنی داشت حضرت پیش بینی میکرد یه روزی که تشخیص مصادیق ربا بسیار سخته. اگه سخت نبود اینجوری تشبیه نمیکرد. شما یه مورچه رو بخوای روی سنگ سیاه پیدا بکنی به راحتی پیدا میکنی؟ اگه چشمتون مثل من باشه که 3 سال هم بگردی پیدا نمیکنی. چشم شما جمعونام باشه فکر نکنم به راحتی یه مورچه رو روی سنگ تخت سنگ بزرگ بخوام پیدا کنم. یعنی چه؟ یعنی پیدا کردن مصادیق ربا خیلی سخته. ببینیم بعضی ها میگن که اسلام اومد معاملات رو امضا کرد. رفقا من تلقیم اینه اتفاقا اسلام با تحریم ربا در صدر اسلام نظام اقتصادی رو دگرگون کرد. کجا امضا کرد؟ مگه نمیگفتن انما البیع مثل ربا اساس سیستم رحمی بود. وقتی اسلام اومد تحریم کرد، سیستم رو دگرگون کرد. الان هم همونطوره. اگر دقیقا این ضوابط که اسلام گفته، چه در ادله عامه، چه ضوابط خاص، اینا خوب شکافته بشه، معلوم میشه که نظام مالی اسلام چجوری باید باشه. همین ربا بخواد حذف بشه. شما نگاه کنید خرید اعتباری، فروش استقراضی، همه این مصادیق، آیا وقتی با این میکانیزمی که جایگزین معرفی شده عملیاتی بشه، ربا حذف شده؟ حقیقت ربا. حالا باید چه کار کرد؟ این که فرمودند، خب این سؤال اساسیه. بفرمایید، یکی از دوستان میخواستم بفرمایید. حالا دیگه من عرض کردم، ولی عرض کنم که حالا دیگه این بحثا رو میکنیم که بلکه یه زمینای انشالله ایجاد بشه. و بحث فقط کمیته فقهی نیست، بحث کل مسیر مالی اسلامیه. همه اینا که زحمت کشیدن سعیشون مشکور، همه مسلمانای معتقد، همه زحمت کشیدن، همه تلاش کردن، سعی همه مشکور، همه واقعا فدای اسلام هست.
برای مخش نانوشته
ولی باریکلا
حالا این طرح باید یه مقدار توضیح بدیم چون طولانی میشه.
یک لحظه دیگه. دوستان اگر اجازه بدید حاج آقا.
بله. حالا ما تو این جلسه یه قدم می‌خواستیم در جهت
تلنگری بزنیم.
ما نه نمی‌خواستیم بیایم. دوستان لطف کردن، دستور دادن، اطاعت دستور دوستان کردیم. ولی ما مدتی ساکتیم، سعی می‌کنیم حرف نزنیم. متوجه هستیم؟ چون متهمیم دیگه.
سلامت باشید.
خیلی ممنونیم از دوستان. خواستن دیگه ما دو چند حرف زدیم. خدا رحمت کنه آقای نظر، دکتر نظرپور سال 96 یه نشستی تو مشهد داشتیم. ایشون گفت حرفای تازه میزنی. گفتم آقای دکتر نظرپور، نظر من اینه که ما باید یه بازخوانی رو معیارهای حتی فقهی بکنیم. کاش وقت بود من یه نمونش رو میگفتم. توجه کردین؟ یه نمونش رو میگفتم که روشن بشه. ایشون خدا رحمت کنه آخرین جمله که تو این دنیا به من گفت، فردا شبش تصادف کرد از این دنیا رفت، گفت که آره این مسیر خوبیه، باید کار بشه.
تشکر.
خب الان چیزه، الان دیگه وقت تمام شد.
اگر دوستان لطف کنن انشالله.